صوتي
شو بتفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و ادب محضر همه شما بزرگواران در این فضای پاک و پاکیزه و فضای مقدس، و خدا رو شاکرم که فرصت دیگری دست داد که این جلسه قرآنیمون رو داشته باشیم. در جلسه قبل یک درآمدی داشتیم پیرامون بدگمانی، گمان و مطالبی رو به عنوان مقدمه عرض کردم. ادامه اون بحث رو می‌خواهیم امروز داشته باشیم. یک کسی بزرگواری سوال کرد، گفت که حاج آقا شما در جلسه قبل راجع به گمان و بدگمانی صحبت کردید اما حکم شرعیش نگفتید. عرض کردم که حکم شرعیش مفصله. یه مرور کوتاهی داشته باشیم. عرض کردیم که قرآن در سوره حجرات می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری، ای کسانی که ایمان آوردید، از بسیاری از گمانها، نه گمان بد، از بسیاری از گمانها، خوب و بد، چون نفرموده بدگمانی، سوء الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن. الف و لام که داشته باشه یعنی جنس گمان. خوب دقت کنید، گاهی وقتا ما میگیم گمان، چه گمانی؟ اینجا الف و لام داره. الف و لام در ادبیات عرب میگن چیه؟ این الف و لام یا جنس، یا الف و لام عهد ذکریه یا عهد ذهنیه. ما سه نوع الف و لام داریم: علیه، کدوم علی؟ علیه، اون علیه، حالا بعضی اونی هم میذارن، میگیم اومد، بله اون علیه اومد. اون علی یعنی چی؟ اونی که بین با هم دیگه صحبت کردیم قرار بیاد، اینو بهش میگن عهد ذکری، یعنی قبلا ذکرش کردیم با هم دیگه رد و بدل کردیم، اون اومد. در عربی به جای این چی میارن؟ الف و لام میارن، میگن اوان العلی، اون علیه. خب سلام علیکم، درست شد. اینو بهش میگن عهد ذکری یا عهد ذهنی، یعنی ما قبلا صحبت نکردیم ولی تو ذهنمون یکیه، اون یکی که مد نظره. عرب باز به جای عهد ذهنی الف و لام میاره، میگه ال. حالا یه وقت نه، الف و لام جنس میگیم الرجال یعنی جنس مردان، کار نداریم مرد خاصی مد نظر من شما نیست، میگیم اوان اجتنبو کثیرن من اوان. کدوم ون؟ اوان هر گمانی میخواد باشه اجتناب کنید. چرا باید اجتناب کنید؟ دلیلش رو در جلسه قبل عرض کردم. قرآن میفرماید ان بعض الظن اثم، برخی از گناه، برخی از گمانها چی هن؟ گناه هن. چون برخی از گمانها گناه هن، پس از بسیاری از گمانها اجتناب کنید. توی روانشناسی ما هم شبیه این داریم، میگیم وقتی یه چیزی خوب و بد داره به دلیل این که بدش غلبه داره از کلش فاصله میگیریم. در جلسه قبل مثال هدیه رو گفتیم، گفتیم که آقا امروز بیشتر هدیه ها یا رشوه است یا خلاصه زمین سازی رشوه است، خلاصه از این بابه، بخصوص اگر هدیه بیاد توی کار، توی محل کار بیاد. حالا یه وقتی کسی خونه است، دوست صمیمی، رفاقت، مناسبتی، خونه خریده، یه هدیه ارزم بزرگ شما، یا پاتاختیه، ازدواج کرده، خب بالاخره مناسبت مشخصه و هدیه هم جهت پیدا میکنه. اما طرف نه ازدواج کرده، نه خونه خریده، نه خدا بهش بچه ای داده، نه تولدیه، بابت چی؟ لذا آدم های هوشیار میپرسن بابت چی این هدیه؟ و باید انسان این هدیه رو نگیره، هرچند سفارش شده تا میتوانید حتی اون هدیه های واقعی رو هم نگیرید. چون الانسان، قانون روانشناسان است، الانسان عبید ال الانسان عبید ال
احسان،
انسان برده نیکویه. شما یک کسی از یه جایی به شما احسان میکنه، نیکویی میکنه، بلندتون میکنه، میگید آقا ما رو هم ببر تا فلان مقصد، شما رو که میبره شما همیشه میگید آقا چاکریم، آقا ناکر، بابا یک کار ساده ای را کرده. چرا؟ چون انسان میکانیزم درونیش دست خودش نیست، یه میکانیزم ذاتیه، فطریه، غریزیه. خب این هم دلیلش. پس قرآن میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمانها دوری بجویید، فاصله بگیرید، اجتناب کنید. چرا؟ چون برخی از این گمانها بدگمانی است. چون بدگمانی هست باید از گمان به طور مطلق فاصله بگیرید. خب حالا سوالی که اون بزرگوار کرده، من اینجا آوردم صورتهای مختلفش هم نوشتم، دقت کنید. سوال شد که آقا حکم بدگمانی، ها ما مطلق گمان رو نمیگیم، حالا مطلق بدگمانی نه، بدگمانی. آقا من به یک کسی، به دوستم، به خانومم، به فرزندم، به همسایم بدگمانی کردم، چه حکم داره؟ بدگمانی میکنن دوستان قلبن ناراحت میشه، بگه چه حالتی هست، چرا اصلا یه همچه فکری در حق دوستم کردن؟ حالا خوب دقت کنید، پس حکم شرعی چیه؟ یا ایبری یا ایبری بعد درسته، جناب آقای جودکی کاملا درست میفرمایند. ما گفتیم کسی زنگ نمیزنه. خیلی پس خوب دقت کنید، یا یک کسی نکنه اون برا قایم شده، اینم بدگمانی. یک کسی اون گوشه نشسته به حاج آقا و به حاجق نجات زنگ میزنیم که خلاصه این بدگمانیه. شوخی میکنه او. دقت کنید، اینم مثال عینی. پس خوب دقت کنید دوستان، یه وقت بدگمانی بدون اختیاره، بدون اختیاره، یه وقت با اختیاره. بدون اختیار آقا همینجوری من اصلا کسی رو نمیشناسم. یا آقای الان وارد شد، من تا چشمم افتاد بهش، حالا به دلایلی یا صورتش خیلی زیبا نیست، یا مثلا لباساش یه جوری خاصیه، یا خودش نوع نگاهاش یه جوری مثلا اینجوری داره میکنه، آدم چیه، بعد دوربین گرفته تو دستش، خب این زمینه بدگمانی رو خودش برام کرده. خوب دقت کنی، حالا من نسبت به اون بدگمان میشم. خوب دقت کنی، اینجا دو حالت داره، یه وقت ترتیب آثار میدن، یه وقت ترتیب آثار نمیدم. آقا یه بدگمانی نسبت به یه بنده خدایی حاصل شده بدون اختیار. حالا اینجا دو حالت داره، یه وقت من واکنشی نشون میدم، ترتیب اثر میدم، میگم ها چیه چیه اومدی دعوا کنی، اون بنده خدا میگه بابا چه دعوایی، من کاری با شما ندارم، مثلا شما رو نمیشناسم، نه بیا بیا دعوا کن. آقا بابا کار بابا من اومدم مراجعه اینجا. خب ببینید اینجا که ترتیب اثر دادیم خراب، بدون اختیار اومده، ترتیب اثر هم دادم، واکنش نشون دادم، کنشی از اون نبوده، من دارم واکنش نشون میدم، اینجا مسلمه حرامه ولا شک ولا ریب. خب اگر نه همینجوری اومد و من هم هیچ اعتنایی نکردم و رفت، اینجا گناهی نیست. اما دوستان از نظر اخلاقی، پس از نظر حقوقی، از نظر شرعی فقهی، چون ما سه ناحیه رو داریم، شرعی، حقوقی، اخلاقی، از نظر شرعی و حقوقی مشکلی نداره، اومد و رفت. اما از نظر اخلاقی میگن چرا آمد؟ اخلاق میگه چرا تو همچه حالتی داری؟ تو هر کسی که میبینی یه فکر بد روونش میکنی. آقا بدون اختیاره. اینجا میفرمایند ریشه یابی کنید، ریشه یابی کنید. اگر یه خورده شیشه، چون منشأ این افکار که میان و میرن، ببین دوستان آدم خوب، آدم درست نباید این مکانیزم داشته باشه، تو روانشناسی هم بحث میشه این، در روانشناسی ما یه بحثی داریم تحت عنوان مثبت اندیشی منفی اندیشی. چرا بعضی ها اوتوماتیکوار منفی اندیشند، مثبت اندیش نیستن؟ علت داره، یه بحث مفصلی داره که الان اینجا من واردش نمیشم، نوعی هم تخصص دارم تو این قضیه. خب پس از نظر اخلاقی باید ریشه یابی بشه، آدم نباید این گونه رفتار بکنه، نباید اوتوماتیکوار بدبین باشه، یعنی برای بدبینی به حق هم باید منشأی باشه، خاصگاهی باید باشه. این صورت اول بود. صورت دوم گفتیم اگه ترتیب اثر داد قطعاً گناهه و از مصادیق آیه هست. دقت کنین صورت دوم با اختیاره، نه طرف با اختیار بدبینی میکنه، اصلا دوست داره، خوشش میاد، یه کارمند جدید اومد، نگاش میکنه، براندازش میکنه و شروع میکنه به بافتن. بچه ها نگاه کنید این چشماش، میبینید این چشماش پف کرده، معلومه مثلا، بله چشماش میبینید گوده دورش سیاهه تیره هست، بله خودش هم خوشش میاد، درست شد؟ آقا اینجا چیه؟ اینجا هم باز دو حالته، یه وقت تو دل خودش دو حالت داره، یه وقت تو دل خودش، آقا تو دل خودشه، تو سودای دلشه، عقیده هم ممکنه پیدا کنه. دیگه درست؟ بله همینطوره، این معتاده، این
فلان فلانه. خب
اگر یه همچی چیزی آمد فقط در دایره دلش و عقیده، اینجا هم فقها ها بل اتفاق
روایات بل اتفاق
این هم مصداق حرامه.
درسته اینجا واکنش نشون نداده
ولی اعتقاد پیدا کرده، و اعتقاد
ما نمیتونیم هر چیزی رو در دل خودمون به عنوان اعتقاد بپروانیم.
این هم صورت دومه.
صورت سوم، رو صورت چهارم خوب دقت کنید، هم اعتقاد هم
ترتیب اثر
با اختیار، هم اعتقاد هم ترتیب اثر. این اشد از حالت قبله
که هم اعتقاد پیدا میکنه. بشم میگن دوستان دابا اشتباه میکنید، آخر من یقین دارم
این آقا فلان فلانه. خب ببینید
اینجا اشد عقوبتنه و خداوند متعال بخصوص در دایره مؤمنین میفرماید باید خوشبین باشی. خوب دقت کنید این مسئله اخلاقیه. تو دایره خانواده میفرمایند یک مرد نسبت به خانوادش باید خوشبین باشه. خوب دقت کنید، وحشتناک این خوشبینی. این تو روانشناسی از این زاویه نگاهش نکردن.
در اسلام میگه اگر دوست مؤمنت بود و میدونی مؤمنه، اهل نمازه، اهل نماز اول وقته، اهل تقواست،
اگر 50 نفر مؤمن، خوب دقت کنید، این مقام معظم رهبری
یه بار این روایتشو فرمودن، تلویزیون هم پخش کرد،
اگر 50 نفر مؤمن ها، نه آدم فاسق،
50 تا بله دست شما در نکنه. خب دیگه ما وقتی برنامه رو شروع کردیم بدون استارت اینجوری های حاذق نجات فرمودن که ولادت امام عسکری علیه السلام رو بله یادآور بشیم، ولادت امام عسکری علیه السلام رو هم تبریک میگیم و انشالله رهرو خوبی باشیم برای این امام. خب پس خوب دقت کنید که امام عسکری علیه السلام میفرماید بهترین نیکویی چه؟ خوشرفتاریه. ان احسن الحسن خلق الحسن، بهترین نیکی خوشرفتاری. حالا اینجا خوب دقت کنید، اسلام میگه در حوزه روانشناسی دخالت میکنه، میفرماید اگر 50 نفر مؤمن آمدن شهادت دادن که این مؤمن، میدونی من مؤمنه، نماز اول وقتش ترک نمیشه، شهادت دادن که بده، شما نباید بپذیرید. یعنی جایگاه مؤمن چقدر بالاست؟ حرمت مؤمن از خود کعبه بالاتره. یعنی اگه 50 نفر آمدن شهادت دادن که آقا ایشون مثلا فلان کار بده، فلان کار حرام رو انجام داده، شما نباید بپذیرید، چون مؤمنه، چون حرمت داره. حالا چرا اسلام اینقدر حساسیت به خرج میده دوستان؟ من با این زمان هم بگم، چون آقای دکتر منظری هم کلاس داره. آره بله، پس خوب دقت کنید دوستان، چرا اسلام، ببینید اسلام این همه وسواس به خرج میده، این همه تأکید میکنه برای اینه که اولا مؤمن حرمت داره، جامعه مؤمنان نباید با این گمانها آلوده بشه، جامعه مؤمنین. حالا یه استثناءاتی داره بدون بدگمانی، یه استثناءاتی داره دوستان در رابطه با، حالا این بحث اخلاقی بود، ما یه حوزه چاره می‌داریم تحت عنوان تعلیم و تربیت. در حوزه تعلیم و تربیت سفارش کردن که اگر مؤمنی همسایه مسجد بود، آقا همسایه تا کجا گفته میشه؟
علما فتوا بدن. یه مرحوم آیت الله وجدانی میگه هر وقت گیر کردید جواب بدید دست بر محاسنتون بکشید، اجتهاد کنید. چی شوخی کرده؟ حالا آقایان اجتهاد کنید، دست بر محاسنتون بکشید. آقا همسایه تا کجا میگن؟ ها؟ چند تا؟ چهل تا هست. در روایت داره که تا چهل خانه همسایه است. یعنی شما خانتون اینجا باشه تا چهل تا خونه به سمت جنوب، چهل تا خانه به سمت غرب، چهل تا خانه به سمت شرق، چهل تا خانه
کل شهرستان
نبود، چهل تا کجا کل شهرهای دکتر، و چهل تا به سمت بالا، چهل تا به سمت پایین. خب ببینید، حالا اینجا یه استثناء خورده، گفته برای اینکه تربیتش کنی میتونی با همدیگه مؤمنین بگن که فلانی نمیاد مسجد. تا چهل اگر کسی همسایه مسجد باشه و مسجد نیاد، علمای اخلاق فقها گفتن میشه غیبتش کرد، در همین محدوده ها نه بیشتر، از باب تربیت میتونیم با هم دیگه بگیم آقا فلانی نمیدونم چرا نماز نمیاد، همین مقدار. خوب دقت کنید، نه دیگه بیشتر. بعضیا این رو که میفهمن، بله این نامرده، این کذا و کذا، بابا اجازه به شما دادن از بابی که تربیتش کنید با هم دیگه بگید که آقایشون نماز نمیاد مسجد.
سر نماز زر کار باشین داریم دکتر
دیگه، شما
سر نماز زر
آدم سوزی نکنید،
کار باشین داریم امروز.
دقت میکنید در این محدوده، اونم از باب تربیت ها. ببینید حوزه هامون رو نباید فراموش کنید، حوزه فقه، حوزه حقوق شرع، حوزه حقوق، حوزه اخلاق، حوزه تربیت. از باب تربیت بعد اشکال نداره، نه بدگمانی، یقین داریم که ایشون مشکلی هم نداره ها، به شرطی که یقین داشته باشیم. یه وقتی بنده خدا فلجه، یه وقت مبتلا به یک بیماریه که سختشه بیاد مسجد، و یا به دلایل دیگه. یکی بنده خدا گفت حاج آقا اگر چه زنزلیلی هم باشه دیگه، حالا این وارد این مقولات نمیشیم، زنزلینی چه مقوله‌ایه؟ گفتم یعنی چی زنزلینی؟ اون مثلا به جای خانم غذا میپزه. گفتم اشکال نداره، خوبه. یا مثلا بچه جوانی، نوجوانی به دلیل اینکه پدرش او رو فرستاده دنبال یه امر واجبی، اشکال نداره، اون گناهی نکرده. ولی دوستان، اونایی که هیچ عذری ندارن و همسایه مسجد باشن و مسجد نیان، روایت نبوی هست لا صلاة لجار المسجد، میگه هر کسی همسایه مسجد باشه و مسجد نیاد نماز بخونه، نمازش که علم یکون فرمون لا صلاة، نماز ندارد. یعنی اگر نماز تو خونه خوند، نمازش هم که علم یکون فرمون. گرچه مثل منم گاهی وقتا من خودم مسجد نمیرم، نماز مغرب و عشا میام با حاج خانم و با بچه ها نماز جماعت اقامه میکنم. این دیگه اونم اینم از اون مستثنه یاده. پس خوب دقت کنید. خب پس ببینید، اسلام حساب و کتابش دقیقه. حالا خوب دقت کنید، بدگمانی یه دلیل دیگه، خود آیه قرآن میفرماید، دقت کنید دوستان، چون بحثمون قرآنیه، قرآن چی میفرماید؟ میفرماید یکی دیگه از ادله و علتهای بدگمانی چیه؟ میفرماید تجسسه. آقا بعضی ها یه جوری پرورش یافتن انگار خدا خلقشون کرده که کارگاه باشن، دوست دارن کارگاه باشن، نمیدونم عقده کارگاهی دارن، دوران نوجوانی جوانی میخواستن کارگاه بشن نداشتنشون، حالا داره عقده ریزی میکنه. دیگه تون نره های کبی. خلاصه بعضی ها دوستان تجسس کنن، یه نوع سرگرمی میدونن، میگه هم گمان بد زمینه تجسس رو فراهم میکنه، و هم خود تجسس گمان بد رو تشدید میکنه. آها، اونایی که میخوان که بدگمانی ترک بشه، بدبینی ترک بشه، این روحیه تجسس رو کنترل کنه. این هم یه راه درمانیه، تجسس نکنه. ولا تجسسو، چون آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یعنی اینجا خود بدگمانی زمینه تجسس رو فراهم میکنه. انسان ها ابتداعا همینه، یه بدگمانی ببینم این چشماش مشکوک میزنم. خیلی خوب، اولا ما به اینجور افراد میگیم ببخشید تو حراستی؟ حراستی وظیفه‌ای داره، یه کارمندی استخدام شده، کارمندی استخدام شده، گرچه حراست هم تحقیق میکنه ولی بدون ترتیب و آثار. تا اینجا خوب دقت کنید، کار تو که حراست نیست، تو که کارمندی، مثل همون آقا کارمندی عادی هستی، تو چی کاره ای؟ به تو مأموریت دادن، حراست به تو مأموریت داده؟ اداره های امنیتی به تو مأموریت دادن؟ ندادن که. از این روحیه رو دارم، خوشش میگه بیکارن، دنبال یه بیاری میگردن، تجسس میکنن. یکی از آفاتی که ما با آقای دکتر سعیداوی یه وقتایی با هم بحثای اداری میکنم، یعنی واقعا بیکاری خودش آفته. زمینه بعضی از این بیماری ها رو فراهم میکنه و خب این دیگه هنر یک مدیره که باید مجموعه رو در چنبره کارها قرار بده، کار اصولی تعریف بشه، تقسیم کار دقیق اداری صورت بگیره، سلسله مراتب تعریف بشه تا دوستان، بزرگواران، مجموعه ها کار بکنه. خود بیکاری هم طرف بیکاره، خب چیکار کنه؟ اهل قرآنه که اهل قرآن نیست، زبونم لازم. اهل حدیثه که اهل حدیث نیست، که حدیثی بره مطالعه کنه. چقدر توی این موبایل سرش هم باشه، خب بدآموزی هم داره بعضی چیزاش دیگه، نمیدونم. خلاصه اینی که آدم چقدر سرش توی موبایله، چقدر توی کتابه، چقدر. حالا از بدی حادثه هم خانمش از اون خانمان نیست که هی زنگ بزنه. بعضی هم تا از اداره که تا رب به سمت اداره، خانمش رسیدی؟ بله رسیدم، گزارش باید بده. خب یه ربع ساعت بعدش خانم میگه خب چیکار میکنی؟ والا دارم مراجعین رد و بدل میکنم، رد و فتق میکنم. نیم ساعت گذشت، میگم داری چی میخوری؟ با دوستان داریم یه تخمه‌ای میخوریم. خب یه ساعت دیگه، آقا ول کن، از خری شیطون بیا پایین. خانمه برشنه، اینم باز خوبه، خانمه با خانمه بالاخره در ارتباط، خانمه چکش میکنه، خوبه، باز اینم خوبه. حالا یک کسی این بدبختی رو هم نداشته باشه، بیکاره، نشسته، چیکار کنه؟ به این رفیقش نشتی میده، به اون نشتی میده. بالاخره شیطون هم که بیکار نیست آقا جان، شیطان هم عدو لکم فاتخذوه عدوا، دشمن شما شیطانه، دشمنیشو جدی بگیرید، دشمنیشو جدی بگیرید. و نکته ای که من عرض میکنم، این دوباره تاکید میکنم از زاویه دیگه، دوستان ما گاهی وقتا مسئولیتی نداریم تو کارمون، نه فضول نیستیم، ما آن فضول نیستیم، ولی گاهی وقتا احساس میکنیم مسئولیم. آقا من کارم رسیدگی به دانشجوه، خب به من چه رب داره که سوابق این آقا چی بوده؟ نه، بعدش هم برای خودش میبافه که اگر یه وقتی مأمور گزینش آمد از من بپرسه، من داشته باشم. به تو مأموریت دادن؟ تو مأموری؟ هرچند واقعا این منشأش همون تجسس، همون بدگمانیه، ولی ظریف‌تر از قبلیت اون مرض بود. اینجا نه مرض نیست، یک روش عقلایی برای خودش تعریف میکنه، میگه بله، حتی هم پیش بینی میکنه، حتی خودش توجیه میکنه، بله
دو سال پیش راجع به فلان کارمند از من سوال کردن. حالا من خودم آماده کنم برای کارمندای بعدی که ممکنه از من بپرسن. به تو چه رب در آخر؟ ببینید دوستان، حوزه کاری خودمون رو بشناسیم. رمز موفقیت آدم ها چیه؟ نه در آی کیوه، نه در ای کیوه، نه در اس کیوه، در داشتن اطلاعات مربوط به کار خودم. هر کسی حوزه خودشو خوب بشناسه، ظرایف کار خودشو بشناسه، اطلاعات لازم کار خودشو بدونه، اون موفقه. یا آقا به من ربطی نداره. ما یه استادی بزرگواری داشتم الان در قوم، از مراجع، از علما. وقتی من یه سوالی ازشون کردم، من نوجوان بودم اوایل طلبی، گفتم آقای خیلی دقیق به من گفت که میخوای مشورت بگیری؟ خوب دقت کنید، گفت میخوای مشورت بگیری؟ من ناپخته بودم، گفتم فرض کنید اینجوری باشه. آقا تا گفتم فرض، گفت نه فرض کرد، فرض کردن ما نداریم. یا واقعا میخوای مشورت از من بگیری یا فرض بیفرض. بعد حقیقتش گفتم نه، من میخوام دختر این خانواده رو بگیرم. گفت حالا یه چیز دیگه شد، چون میخوای دخترشون رو بگیر، راجب دخترشون میخوای سوال کنی یا راجب پدر مادرش یا خانوادهش؟ گفتم رو هر دو. قشنگ برام شفاف گفت. اینجا غیبت نیست، اینجا تهمت نیست، باید به من واقعیتش بگه که من میخوام با این خانواده وصلت کنم، بعدا نگم. و اینجاست که بین رفیق و دشمن معلوم میشه. وقتی که افتادی تو چاه، میخواستم به تو بگم. نه، پس خوب دقت کنید، اینجا ظرایفی وجود داره که مصادیق ممکنه تجسس باشه. بنابراین باید دقت کنیم که ما در چه مقامی هستیم. بله، در مقام مشورت، اونجا مشاور باید حقیقت مطلب را باید به فرد بگه. اون چی که حالا خوب دقت کن، اینجا یک نکته بگم و تموم بکنم، چون مباحث اینجا خیلی مهمه، بحث خانوادگیه. بحث آقا طرف اومده راجع به دختره سوال کنه، منم فرصت رو مقتنم میشمارم، دایی شوفک و فامیلای دیگه‌ش هم بگم به من چه رب داره، به تو چه رب داره. آقا تو راجع به این دختر خانم میخوای سوال کنی، راجع به دختره بگو. بله، اگه خود طرف رفت، آقا راجع به داییش هم میخوام بدونم، چون از اونجایی که حلالزاده به کی در میاد؟ به داییش در میاد. حالا میخوام داییش هم بدونه. خب اشکال نداره. خودش، پس بذارید او بپرسد، شما بر اساس پرسشش پاسخ بدید. اینم نکته اخلاقیه. هر چی که سوال کرد پاسخ بدید. شما پیش پیش نرید. اینم فضولیه. به من چه رب داره؟ من آقا او راجع به داییش نمیخواد بپرسه. فردا هم اگر یه اتفاقی افتاد، گفت که آقا چرا شما راجع به داییش نگفتی؟ تو نپرسیدی. ببین دوستان، دایره این مقولات خیلی ظریفه، باید توجه کنیم. خدایا بار پروردگارا، تا از ما راضی نشدی ما را از دنیا مبر. خدایا اون چی که حقیقت دین هست به ما بیاموز. خدایا بار پروردگارا، جمع حاضر که جمع عزیزی هستن، انشاءالله همواره صحت و سلامتی برشون استوار بگردان. فرج ظهور آقا امام زمان را تعجیل بفرما. مقام معظم رهبری را از جمیع بلیات محافظت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
احسنتم یا شیخ، احسنتم، جزاکم الله خیر.
زحمت کشید. احسنتم.